ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوشنبه شبتون بخیر. دوشنبه 21 بهمن ماه 1392 دهم فوریه در تقویم میلادی است که آخرین ساعت اون رو پشت سر میگذاریم. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این نزدیک به 30 دقیقه برنامه زنده با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل مثل هر شب همین ساعت همراه شما هستیم. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با آزاده اسدی مرور خواهیم کرد. روزی بدید که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم به روال همیشه نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی منتظر شماست که در این برنامه زنده بشنوید، این شما و این آزاده اسدی.
ممنونم از تو فهیمه و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراهند با ما و خبرها رو می‌شنوند. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا در اعتراض به تحریم برخی شرکت‌های ایرانی از سوی دولت آمریکا، بیانیه اخیر وزارت خزانه‌داری و برخی سخنان مقام‌های آمریکایی احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه ایران این اقدام و سخنان را مغایر روح توافقنامه هسته‌ای ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک دانسته و گفته جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده و ادعای حمایت ایران از تروریسم به شدت محکوم می شود. در خبری دیگر، حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته است نسل جدید موشک‌های بالستیک را با موفقیت آزمایش کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دهخان این موشک‌ها را نسل جدید موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین بارانی، موشک هدایت لیزری هوا به سطح و سطح به سطح با نام بینا توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران افسوده این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و فشارها در همه جانبه دشمن به دست آمده و نشان می‌دهد که به گفته او انقلاب اسلامی در 35 سالگی همچنان پویاست. این خبر در آستانه مراسم 22 بهمن ماه در روز سه‌شنبه اعلام شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفته است که این سفر تاکید دیگری خواهد بود بر روابط کاری عالی بین دو کشور. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دو طرف روز سه‌شنبه در کاخ سفید گفتگو می کنند و از جمله روابط تجاری، مسئله شنود مکالمات تلفنی توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران، بحران سیاسی اوکراین و مسائل امنیتی در آفریقا از موضوع‌های مورد گفتگوی آنها خواهد بود. دوره جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و مخالفان و میانجیگری اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، از صبح دوشنبه در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی اخضر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه ای انجام می‌دهد. مهمترین مسئله مورد اختلاف طرفین نقش بشار اسد در دولت انتقالی آینده است که تاکنون توافقی در این مورد به دست نیامده است. در خبری دیگر، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است بخش عمده اختلافات با اسرائیل در مذاکراتی که به صورت محرمانه بین دو کشور در جریان بوده حل شده است. او روز یک شنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفته است این مذاکرات روزهای اخیر ادامه داشته و دو کشور بیش از هر زمان دیگری به امضای پیمانی برای حل اختلاف و عادی کردن مناسباتشان نزدیک شدند. کمیسیون تعیین سیستم اداری فدرال در یمن روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به 6 استان یا منطقه تقسیم خواهد شد. این کمیسیون که به ریاست رئیس جمهوری یمن تشکیل شده بود، پس از مذاکرات طولانی با نمایندگان مناطق مختلف تصمیم گرفت کشور به 2 استان جنوبی و 4 استان شمالی تقسیم شود. صنعا پایتخت یمن به صورت مستقل و جدا از این 6 استان اداره خواهد شد. روز دوشنبه بیش از 1 میلیون نفر از کارمندان بانک‌های هند اعتصاب 2 روزه‌ای را در اعتراض به اصلاحات جدید بانکی و درخواست حقوق بیشتر آغاز کردند. و کمیسیون اتحادیه اروپا از نتایج رفراندوم سوئیس درباره رفت آمد اتباع خارجی به این کشور اظهار ناخشنودی کرده است. در رفراندوم روز گذشته در سوئیس بیش از 50% از رای دهندگان به طرح جلوگیری از رفت آمد آزادانه اتباع دیگر کشورها و سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزا و حق پناهندگی رای مثبت دادند. گفته می‌شود 1/4 جمعیت سوئیس را خارجیان تشکیل می‌دهند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خبرها مفصل از ایران و جهان با ما همراهی کرد. اگر میخواید جزئیات خبرها رو پیگیری بکنید، همیشه میتونید هم به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید و هم به صفحه رادیو فردا در فیسبوک. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، رئیس جمهوری ایران میگوید ایران برای حضور شرکت‌های خارجی آماده است. آمریکا به تحریم ایران در زمینه خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی پایان داد. حجم بالای نقدینگی که این روزها رسانه‌ها و مسئولان در ایران از آن سخن میگویند چه اثری بر زندگی روزمره مردم دارد؟ و وزیر بهداشت میگوید بررسی کرده ایم و پارازیت های ماهواره‌ای بر سلامت مردم اثری ندارند. با این حال بسیاری از کارشناسان از جمله در سازمان محیط زیست ایران درباره اثر منفی پارازیت ها بر سلامت مردم نگران هستند. با مجله شبانگاهی شامگاهی رادیو فردا همراه هستید، با ما همچنان بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در جمع 130 تن از سفرا و نمایندگان سیاسی خارجی مقیم تهران اعلام کرد که ایران آماده حضور شرکت‌های خارجی است. آقای روحانی درباره مسئله هسته‌ای تهران گفت آماده مذاکره با 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق مشترک جامع و نهایی هستیم. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در آستانه سالروز انقلاب 57 و در مجموعه کاخهای سعدآباد تهران سخن می گفت اظهار داشت اکنون برای روز 28 بهمن ماه جاری جمهوری اسلامی ایران و مسئولین مذاکره و وزارت امور خارجه ایران آماده است تا به گفته او با 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره شود. حسن روحانی تأیید کرد ما در این راستا جدی هستیم، همانطور که در قدم اول جدی بودیم. رئیس جمهوری اسلامی افزود درهای کشور ما به روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است، همانطور که شورای حکام در نوامبر سال 2004 به اتفاق آرا اعلام کرد که هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران دیده نشده است. آژانس بعد از هزاران ساعت بازرسی بارها و بارها تکرار کرد که به گفته او در ضمن بازرسی‌هایش هیچ گونه علامت و نشانه‌ای برای انحراف در برنامه هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. حسن روحانی افزود جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز بگذارد. حسن روحانی در ادامه با بیان این که در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم افزود در زمینه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و این دولت آماده است تا با همه کشورها که علاقمند هستند در ایران که دارای منابع بسیار غنی و جوانان تحصیل کرده و به گفته او آماده برای فعالیت اقتصادی است همکاری کند و شرکت‌های آنان در کشورمان حضور یابند. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت ما در این زمینه امروز آمادگی کامل داریم و خوشبختانه به رغم ندای مخالفت بعضی در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم که آثار آن را شما بعداً خواهید دید. حسن روحانی همچنین از سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی خواست که پیام حسن نیت و اراده ملت ایران برای روابط نزدیکتر با همه کشورها و دولتها را به کشورشان منتقل کنند. حسن روحانی در ادامه سخنرانی خود با بیان این که در 6 ماه گذشته شاهد تحرکات جدید برای روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف بوده ایم گفت ما آماده ایم در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک با تمام کشورها از آسیا گرفته تا آفریقا تا اروپا و تا آمریکا روابط بهتری داشته باشیم. وی افزود گرچه مردم ما آنچه بر آنها گذشته است از ایالات متحده یا بخشی از کشورهای اروپایی را از یاد نخواهند برد، اما به گفته او شیوه رفتاری امروز و آینده بیش از گذشته مد نظر ملت بزرگ ایران خواهد بود.
حسین قویمی بود که گزارش میداد اما دولت آمریکا مبادلات پولی برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی از غرب را آزاد کرده بر اساس مجوزی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده. از 18 بهمن ماه جاری خرید نرم افزار و سخت افزارهای تلفن‌های همراه، رایانه‌های شخصی و همینطور خرید خدماتی مثل میزبانی وبسایت از فهرست تحریم‌ها خارج شده و ایرانیان می‌توانند که به خرید این گونه تجهیزات و خدمات از کشورهای غربی بپردازند. جزئیات رو بشنویم از نادر صدیقی.
بر اساس مجوزی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده، انتقال پول از ایران برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی اشخاص آزاد شده است. در حال حاضر این تسهیلات تنها شامل افراد و به عبارتی شهروندان حقیقی ایران می شود و هنوز شرکت ها و یا سازمان های دولتی را در بر نمی گیرد. پیش از این خرید و خارج کردن هر گونه تجهیزات کامپیوتری از آمریکا به مقصد ایران و یا برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ممنوع بود و این ممنوعیت صدور سایر کشورها را نیز شامل می شد. علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر فناوری‌های ارتباطات در مریلند آمریکا که در دوره ششم قانونگذاری جمهوری اسلامی نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس شورا بوده، از جمله افرادی است که همراه با سازمان‌هایی مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برای رفع محدودیت‌های تحریمی در این زمینه تلاش کرده است. او به رادیو فردا می‌گوید که برای شتاب بخشیدن به ایجاد تسهیلات دو اقدام دیگر نیز لازم و ضروری است.
می‌دونید که در ایران ما کارت‌های اعتباری که وجود دارد بیشتر داخلی هست و معدودی هم کشورهای اطراف تو خلیج فارس اینها نمایندگی‌های بانکی ایران این کارا می‌کردن که فکر می‌کنم اونها متوقف شده. در حال اون چیزی که الان وجود داره در داخل ایران، دولت ایران باید تلاش بکنه که بر اساس این مجوز پیگیری بکنه مستر کارت و ویزا کارت و یا تبادلات پولی آنلاینی که از طریق مثلا شرکت‌های مثل پی‌پال در دنیا مرسوم هست، اینها رو به اجازه بگیره. استثناءً فعلا برای همین موضوعاتی که از تحریم خارج شده برای اینترنت و اینها و مسائل دیگه مثل دارو، مردم بتونن شخصا سفارش بدن. این یک کاری که در داخل ایران میتونه انجام بشه، ولی علل حساب تا اون موقع طرق غیر مستقیم هم این کار میتونه شروع بشه به خاطر اینکه این اجازه تبادل پول دیگه از طرف دولت آمریکا صادر شده. کار دومی که میتونه به این موضوع خیلی سرعت ببخشه اینه که شرکت‌های کامپیوتری، چه سخت افزار چه نرم افزار، چه اونایی که سرویس میفروشن، مثلا فرض کن گوگل سرویس گوگل وایس میفروشه و اسکایپ سرویس تلفن میفروشه، خیلی سرویس ها وجود داره توی آمازون جاهای مختلف، اینها بر اساس این مجوز برن از دولت ایران اجازه بگیرن که در داخل ایران خدماتشون رو به صورت مستقیم به مردم ارائه بدن. مثلا داخل تلفن ها این اپلیکیشن هایی که در واقع وجود داره، مردم اگه بخوان اینها رو دانلود بکنن، اونایی که رایگان نیست، بایستی حتما یک هماهنگی با داخل ایران داشته باشن، نمایندگی‌هاشون اونجا این کار بکنن. فعلا این مجوز همطور که تاکید شده برای پرسونال کامیکیشن هست، برای ارتباطات اشخاص هست و از این به بعد در واقع فکر میکنم بایستی با این شرکت ها صحبت کرد، با همشون بتونن برن داخل ایران خدماتشون رو مستقیم به مردم ارائه بدن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این در 30 ماه می سال گذشته میلادی و به عبارتی 9 خرداد ماه پارسال نیز خرید سخت افزار و نظایر آن به عنوان هدیه را برای ایرانیان آزاد کرده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری با رشد حدود 20% به 550 هزار میلیارد تومان رسیده و این درصد نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با آذر ماه سال پیش بیش از 28% بوده. فریدون زرنگار همکارم گفتگوی کرده با سارا بازوبندی، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، و از او پرسیده که این حجم بالای نقدینگی چه بازتابی و چه اثری در اقتصاد و وضعیت زندگی روزمره شهروندان خواهد داشت.
افزایش نقدینگی یکی از بزرگترین تبعاتش گرانی و بحث تورمه. اصولا تعریفی که برای تورم میشه همیشه در تئوریک اقتصادی این هست که وقتی مقدار زیادی نقدینگی برای خرید مقدار خیلی کمی کالا و خدمات در داخل اقتصاد وجود داره. این یکی از بزرگترین تبعاتشه.
چه عوامل مشخصی به افزایش حجم نقدینگی در ایران دامن میزنه؟
در اقتصاد ایران یکی از عواقب اصلی همین هدفمند کردن یارانه ها بود افزایش حجم نقدینگی. به شدت، به خاطر اینکه دولت اومد یه سری پرداختهایی رو به مردم انجام داد در ازای برداشتن یارانه ها رو بعضی از قیمت انرژی، قیمت مواد غذایی و غیره، و این باعث شد که خب به هر حال مردم نقدینگی بیشتری نسبت به قبل توی دستشون باشه و این حجم نقدینگی در داخل اقتصاد بالا رفت و یه بخشی از تورم محصول مستقیم این سیاست بود. بحث بعدی این هستش که خب ما به هر حال سقوط ارزش ریال رو هم اواخر سال 2011 سقوط خیلی شدیدی در ارزش ریال در بازارهای مالی دنیا داشت که حالا اون خودش دلایل خاص خودش رو داشت، اما نتیجه که اون سقوط ریال ایجاد کرد برای اقتصاد ملی باز همین کمک کرد به افزایش نقدینگی.
خانم بازوبندی، قاعدتا باید تصور اینطوری باشه که وقتی پول نقد تو بازار هست میتونه سرمایه گذاری هم رشد کنه و باعث رونق اقتصادی بشه، در حالی که ما میبینیم در ایران بسیاری از واحدهای تولیدی به علت کمبود نقدینگی مجبور به بستن در کارخونه های خودشون شدن. چرا این دوگانگی هست در بازار نقدینگی و سرمایه گذاری؟
موضوع اینه که در بخش دولتی این نقدینگی ها یک کانال های خاصی رو فقط درش قرار گرفتن، یعنی یه سری از روابط غیر اقتصادی و نزدیکی های و همفکری های سیاسی به خصوص در طول 8 سال گذشته باعث شد که وام هایی داده بشن توسط بانک های دولتی و غیر دولتی، بیشتر بانک های دولتی البته، که مشتریانی که این وام ها رو دریافت میکردن اصولا شانس باز پرداخت کمتری داشتن و اصولا این پول ها برای سرمایه گذاری در پروژه های با بازده اقتصادی بالا تعریف نشده بود، ولی خب به خاطر دلایل سیاسی و به خاطر یه سری زد و بند های درون سیستم این وام ها داده شد و الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که سیستم بانکی کشور داره همین وام هایی هستش که باز پرداخت نمیشن. و از طرف دیگه به هر حال به خاطر ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که صاحبان صنایع، صاحبان واحدهای تولیدی در بخش خصوصی احساس میکردن، یک عدم رغبت برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی وجود داشته و این در سایه تحریم‌ها تشدید هم شده.
دولت برای متعادل کردن حجم نقدینگی چه کاری میتونه انجام بده؟
معقول ترین کارهایی که توی خیلی از کشورهای توسعه یافته، اقتصادهای توسعه یافته انجام میشه برای کاهش نقدینگی این هست که دولت بیاد و اوراق مشارکت از طریق بانک مرکزی بفروشه، نقدینگی رو از داخل اقتصاد کم بکنه و به این ترتیب پولها از دست مردم جمع بشن و هم تورم کنترل بشه و هم رشد اقتصادی. اما حالا یک مسئله مهمی که در مورد اقتصاد ایران وجود داره اینه که اون نرخ بهره‌ای رو که دولت باید ارائه کنه و پیشنهاد بده در داخل بازارهای داخلی که مردم رغبت پیدا کنن و سرمایه گذاری کنن در اوراق مشارکت، با نرخ تورم همخوانی نداره. یعنی یک سرمایه گذاری که فقط 20% بازدهی داره در یک اقتصادی که 40% تورم داره، سرمایه گذاری خیلی عاقلانه و منطقی و با بازده خوبی به حساب نمیاد و برای همین هم یکی از مشکلات دولت من فکر میکنم همین هماهنگ کردن تورم با نرخ بهره بانکی هست.
سارا بازوبندی بود، کارشناس اقتصادی ارشد در لندن، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار. 18 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته و الان فرصت مناسبی هست تا صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
آقای حسن روحانی، من یکی از ملت شما هستم، میخواستم بگم که شما که وضعیتون خوبه، تورم هر چقدر بالا بره واسه شما هیچ مهم نیست، ولی کسایی که کارگران اونا باید چی کار بکنن؟ یعنی کسایی که کشاورزن، کسایی که بازنشستن، کسایی که مستضعفن، اونا باید چه خاکی تو سرشون بریزن؟ آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، آقای دولت تدبیر، اینا باید چی کار بکنن؟
انقلاب اسلامی چندین سود برای مردم ایران داشت. یک، زنده یاد رضا شاه در سال 1314 نام پارس را به ایران برگرداند. انقلاب اسلامی نام ایران را دیگرگون کرد و نام امروز این سرزمین، این سرزمین انقلاب زده، کشور قم است. در این کشور تمام سال اندوه و گریه همانند شهر قم جاری است. در این کشور از شادی نباید نام برد. گفتار خمینی در همان آغاز چنین بود که گفت گریه کنید، هر چه ما داریم از همین گریه ها و اشک های شماست. پس نام کشور را دیگر باید قم نهاد.
من خواستم به کارنامه جمهوری اسلامی منفی 30 بدم، چون دیگه بلایی نبوده که سر ما نیاره. بعدش هم آرزو میکنم که فردا برای همه یعنی اعلام بشه روز عزای ملی.
آقای خامنه‌ای میفرمان بمب اتم برای ایرانی ها حرام است. بمب اتم یعنی قدرت. پس خود شما هم حرامین تو ملت ایران. شما هم قدرتین دیگه.
آقای خامنه ای چرا این همه از تغییر حکومت میترسی و میگی آمریکایی‌ها دنبال تغییر، آمریکایی‌ها دنبال دموکراسی هن، پس تو دیکتاتور از دموکراسی میترسی؟
ای کاش قدم پامون میشکی هست و 35 سال پیش انقلاب نمی کردیم.
صدای گروهی از همکاران رادیو فردا بود که دیدگاه هاشون رو مطرح کردن. تاکید و یادآوری میکنم که دیدگاه هایی که پخش میکنیم الزاماً بازتاب دهنده سیاست ها و دیدگاه های رادیو فردا نیست. اما در 35مین سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، همکارم حسین قویمی از چهرهای سرشناس ایرانی در داخل و خارج کشور پرسیده که اون روزهای انقلابی رو چگونه و از چه منظری میدیدند و حالا چگونه به انقلاب 57 نگاه میکنند. با هم بشنویم.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ شیرین عبادی، وکیل دادگستری ایران، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و فعال حقوق بشر در آمریکا.
در سال 57 من جز افرادی بودم که معتقد به انقلاب بودم و در حقیقت جز انقلابیون بودم و هدف همه ما آزادی های بیشتر برای ایران و عدالت اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی و همچنین استقلال سیاسی رژیم ایران بود. با گذشت بیش از 35 سال از اون تاریخ بایستی بگویم که هیچ یک از اهداف ما تحقق نیافت و بلکه در برخی از زمینه ها ما دستاوردهایی را هم که داشتیم از دست دادیم، از جمله آزادی های فردی خیلی کمتر شد و همچنین مسئله تبعیض بر اساس جنسیت یا تبعیض بر اساس مذهب متاسفانه بعد از انقلاب به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرد. در حقیقت ما با آنچه که میخواستیم مطلقا نرسیدیم و حتی دستاوردهای کوچکی که حاصل مبارزات مردم از ابتدای مشروطیت بود نیز از دست رفت.
بله، اما میشنویم گزارش بعدی رو که مربوط هست به پارازیت هایی که دولت در ایران روی شبکه های ماهواره میفرسته. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که با بررسی های انجام شده هیچ جای نگرانی از این بابت نیست. با این حال مدت هاست که مسئله ارسال پارازیت ها بر روی شبکه های ماهواره نگرانی مردم و برخی کارشناسان رو به دنبال داشته. از بهروز کارونی بشنویم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرایطی از بی‌ضرر بودن پارازیت‌ها بر روی سلامتی مردم سخن گفته است که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پیشتر بر احتمال خطرناک بودن پارازیت‌ها تأکید کرده بود. خانم ابتکار در یک گفتگوی آنلاین فیسبوکی در روز 10 بهمن از عدم وجود نظارت از سوی دولت بر فرستنده های امواج پارازیت ابراز نگرانی کرد و گفت در ایران بعضی از فرستنده های پارازیت خارج از محدوده نظارت هستند. در این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد که اگر امواج پارازیتی که برای اختلال در تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای ایجاد می‌شود خلاف استانداردها باشد می‌تواند خطرناک باشد. او در زمانی که عضو دوره سوم شورای شهر بود، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعددی درباره تأثیر این امواج بر سلامت انسان هشدار داده بود. ارسال پارازیت توسط نهادهای حکومتی ایران و با هدف اختلال بر امواج شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای باعث شده است که چند سال پیش برخی از کارشناسان و پزشکان از تأثیر این پارازیت‌ها بر افزایش سرطان و سقط جنین در ایران سخن بگویند. از جمله به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، حدود یک ماه پیش با اشاره به افزایش رو به تزاید شمار مبتلایان به ناباروری در ایران، قرارگیری در معرض تابش انواع امواج را از علل ناباروری در جامعه ایران دانست. اما در جبهه مقابل، محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان گفته است که اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می شود، سرطانزا نیستند و عامل سرطانزایی دکل های تلفن همراه هستند. در این میان باید در انتظار نتیجه تحقیقات کمیته‌ای بود که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد خطرناک بودن پارازیت ها تشکیل داده است.
همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه 328مین شماره از سلسله برنامه‌های ملاقات رو میشنویم که کاریست از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی دانشگاه سمنان بود که در اسفند ماه سال 89 توسط اداره اطلاعات شهرستان سمنان بازداشت شد و یک هفته ای را با دستبند و چشم بند در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. اتهام محمد امین روغنی آنطور که در دادخواست دادگاه آمده بود، اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل اجتماعات دانشجویی و حضور در فتنه 88 بود. فتنه 88 عنوانی است که دادگاه‌ها و برخی هواداران حکومت جمهوری اسلامی برای توصیف ناآرامی‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال به کار می‌برند. آقای روغنی که دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه سمنان بود، چند سالی از تحصیل خود را در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراند. بازداشت این فعال دانشجویی برایش پرونده‌ای در کمیته انضباطی دانشگاه نیز رقم زد که حاصل آن پرونده‌سازی چندین ترم محرومیت از تحصیل بود. این فعال دانشجویی در دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 9 ماه حبس تغییر کرد. این 9 ماه حبس برای آقای روغنی برای اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده است. این عضو مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست و از فعالان این ستاد به شمار می آمد. آقای روغنی در شهریور ماه سال 92 برای اجرای حکم صادره روانه زندان سمنان شد و بیش از 100 روز در زندان سمنان در میان زندانیان خطرناک با جرایم عادی زندانی بود. آقای روغنی پس از آن 100 روز به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. به گزارش رسانه‌ها، محمد امین روغنی پس از انتخابات سال 92 که به عنوان یکی از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی در آن فعالیت می‌کرد، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 ماه و 1 روز حبس دیگر نیز محکوم شده است. این حکم در پی آن برای این فعال دانشجوی سابق صادر شد که او در جریان یک مناظره دانشگاهی مدعی شده بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان او را روبوده بودند. در صورت نهایی شدن و ابلاغ این حکم به آقای روغنی، مجموع محکومیت این فعال دانشجوی سابق به تحمل 1 سال حبس افزایش می‌یابد. محمد امین روغنی از زمانی که به جمع دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین پیوسته، همواره پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را که زندانیان سیاسی عقیدتی به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
به بسیار خوب، به ساعت 10:30 دقیقه شب در ایران نزدیک میشیم و این دقایق پایانی مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهی شما با این برنامه زنده سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، خبر بشنوید و از موسیقی لذت ببرید. 12 نیمه شب به وقت تهران با مجله نیمه شب بار دیگر با من همراه باشید. خدا نگهدار.